بله، کوچکترین پارک جهان در ژاپن که به اندازه 4 برگ کاغذ می باشد، این پارک رکورد شکن فقط کمی چمن، یک چوکی یا صندلی و یک سنگ تزئینی داره. با گزارش فرادید، پارک ها در اشکال و اندازه های مختلف وجود دارند، از زمین های بازی ساده شهری گرفته تا مناطق حفاظت شده طبیعی وسیع. اما این پارک در ژاپن به قدر کوچک است که به تازگی رکورد جهانی جدید را ثبت کرده است. این پارک در شهر ناگایوزومی یا ناگایزومی که حدود 1 ساعت با توکیو فاصله داره، فقط 0.24 متر مربع مساحت داره، تقریبا به اندازه 4 برگ کاغذ پرینتر که کنار هم قرار داده شدن. این پارک با وجود اندازه کوچکی که دارد خالی نیست، در او کمی چمن، یک چوکی و یک سنگ تزئینی وجود دارد. این پارک سال 1988 ساخته شد تا از فضای آزاد در خیابان استفاده بهینه شود. مسئولان شهر پس از باخبر شدن از پارک رکورددار قبلی، یعنی پارک میل اندز در پورتلند اورگان، انگیزه ساخت پارک را پیدا کردن. او زمان همه پارک میل اندز را کوچکترین پارک جهان می دانستن، اما ژاپنی ها تصمیم گرفتن این عنوان را به طور رسمی از آن خودشان کنن. و اما زیباترین خر جهان که گنج ملی فرانسه به حساب می آید. در کشور فرانسه یک مرکز عمومی برای نمایش و حفاظت از الاغ بزرگ جثه و پشمالوی نژاد پواتو وجود دارد. نژاد کمیاب که فرانسوی ها او را یک گنجینه ملی برای خود به حساب می آرند. به گزارش فرادید، کافیست نگاهی به الاغ پواتو بیندازید تا عاشق شوید. اگر یکی از آنها را از نزدیک ببینید، این عشق برای همیشه در دل شما خواهد ماند. در دهه 1970 جمعیت الاغ‌های پواتو به 44 رأس کاهش یافت. یکی از بزرگترین گله‌های باقی مانده متعلق به مزرعه سوزان اوژر بود، همون مزرعه‌ای که در نهایت به مزرعه پواتو تبدیل شد. این مرکز با مساحت 55 هکتار تضمین می کند مناطق طبیعی زیبای منطقه حفظ شوند و در تمام طول سال در دسترس عموم قرار گیرند. مسیرهای وسیعی در سراسر این مزرعه تاریخی وجود دارند که به شما امکان می دهند هم از الاغ‌های پواتو لذت ببرید و هم میان جنگل‌ها و دشت‌های اطراف قدم بزنید. دوستان گل جوان، بخش گشت و گذار روی موج جوانی در همین جا به پایان رسید، اما برنامه با حضور خانم موسوی ادامه دارد.
من گفتم توی فکرت بری یه روزی، رفتی تو درستونم چه روزی، روزی که به هم رسیده بودیم، چی شد اون خوابا که دیده نقشه هایی که کشیده بودیم. نگفتم واسه رفتنت بهونه چیدی، رفتی خب بگو به چی رسیدی، یادت چه روزایی رو داشتیم، یادت چه آرزوها داشتیم، عشق و تو گذشته جا گذاشتیم. بیمارفت یه جوری حال این دل دیوونه، بعد تو بده که با تموم آدم ها و با خودش به هم زده، تموم این خیاب ما رو صد دفعه قدم زده. بیمارفت یه جوری عاشقت بودم که هیچ کسی بلد نبود، بدی این دلم همین که با تو بد نبود، تو آدمی بودی شبیه حرفی که میزد نبود. بی‌معرفت
نه
چه دردی حرف آخره داشت. رفتی دیدی هوا بره داشت، گذاشتی تنها میون عشقام. نگو تو دیگه آخه آدم بدی عشقشو نمیگه، هوا تو کردم دورت بگردم، هوا تو کردم دورت بگردم. یه جوری حال این دل دیوونه بعد تو بده که با تموم آدم ها و با خودش به هم زده، تموم این خیابونا رو صد دفعه قدم زده. بی‌معرفت یه جوری عاشقت بودم که هیچ کسی بلد نبود، بدی این دلم همین بودش که با تو بد نبود، تو آدمی بودی شبیه
نبود. دوستان عزیز، دیگه فرصت نیست که با شما در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنم و میخواییم در این لحظه پیامک های شما رو بخونم. از اول هفته پیامک هایتان جمع شده. محسن رمضانی شنونده عزیز من سلام داشتن به ما در روی موج جوانی، گفتن شنونده این برنامه هستن و با ما تماس بگیریم. بچشم با شما تماس میگیریم. ابوالفضل از هرات گفته وقت و زمان درست است که طلا است، اما باید بگویم که از طلا هم کده با ارزشتر است و ما خصوصا در دوره جوانی کمتر قدر زمان میدانیم. مهتاب از مشهد گفته من وقت خود صرف یادگیری میکنم، کتاب میخونم و به خودم و ذهنم رسیدگی میکنم. نام خدا با شما. یعقوب شنوندی خوب من از هرات گفته تا وقتی جوان هستی ارزش وقت نمیدانی، چون کسی واقعا درباره وقت و کارهایی که باید در این زمان انجام بدیم با ما چیزی نمیگه و ما زمان خوب و بهار جوانی را متاسفانه به بتالت میگذرانیم. سید حسین حسینی از بامیان سلام دادم با ما در روی موج جوانی و بشیر احمدی هم از مزار گفته اگر از کودکی ارزش زمان بدانیم هم بر خود ارزش قائل میشیم هم به یک جای میرسیم. دوستی که نامش نداریم گفته وقت گرانبهاست و چیزی تقدیمش کنین که بر شما گرانبها باشه. و مسعود هم از مشهد گفته کاکو خیر و خوب گپا میزنی اما زود میری، بیشتر گپ بزن بر ما. خب کاکو خیر رو که نیست، ولی حتما پیغام شما رو برشان میگی. دوستان عزیز، این بود پیامک های امروز شما. تشکر از همه شما و باز هم لطفا نظرات خودتان در رابطه با موضوع وقت و زمان بر ما ارسال کنید. دقایق پایانی هست. تشکر که امروز در کنار ما بودید. بهترین ها را از خداوند برتان میخواییم. فردا باز هم ما را همراهی کنید. تا فردا شاد و صحتمند باشید و خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر انقلاب: مسائل کشور را با گفتگوهای عمان گره نزنیم. قدم‌های اول مذاکرات خوب اجرا شده است. سخنگوی سپاه: وعده صادق یک بزرگترین عملیات پهپادی جهان بود. و درخواست اعزام تیم‌های سیار سازمان ملل به اردوگاه‌های مهاجران افغانستانی در پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوهای عمان را یکی از دهها کار وزارت خارجه دانستند و تاکید کردند مسائل کشور را نباید با گفتگوها گره بزنیم.
یه جمله راجع به این گفتگوهای عمان عرض بکنیم. این گفتگوها یکی از من این نکته رو میخوام بگم یکی از دهها کار وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه دهها کار داره، یکیش هم این گفتگوهای عمان و این مسائلیش که حالا اخیراً مطرح. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید. این تأکید منه، کاری که ما اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشه. اونجا ما همه چیزمون رو منوط کردیم به پیشرفت مذاکرات، یعنی کشور رو شرطی کردیم. خب سرمایه گذار وقتی که کار کشور منوط به مذاکره باشه، سرمایه گذاری نمی کنه دیگه، معلومه. میگه ببینیم عاقبت مذاکرات به کجا میرسه. این مذاکرات یه کاریست، یه چیزی، یه حرفیست، یکی از کارهای چندین گانه وزارت خارجه است که داره انجام میده. کشور هم کار خودش رو باید بکنه در بخشای مختلف، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخشای گوناگون خدماتی، بخش فرهنگ، بخشای سازندگی، موضوعات خاصی که تعریف خاصی براش شده، مثل همین مسائل جنوب و شرق کشور. اینا رو دنبال کنید با جدیت. اصلا ارتباطی اینا نداره به این گفتگوهای جاری که در عمان شروع شده. این هم یه مسئله.
حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار جمعی از اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامات عالی دستگاه قضایی و مسئولان برخی نهادهای ایران با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی با مذاکرات عمان افزودند: مذاکرات ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد. ما هم به این گفتگوها نه به صورت افراطی خوشبین هستیم و نه به صورت افراطی بدبین. بالاخره کاری و حرکتی است که تصمیم گیری شده و در قدمهای اول هم خوب اجرا شده است.
ضمناً به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده، داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه، و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه، نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مقامات کشور را از تکرار اشتباهی که در برجام روی داد بر حذر داشتند و خاطر نشان کردند. در دوران برجام کشور را شرطی کردیم و همه چیز را به پیشرفت مذاکرات منوط کردیم. سرمایه گذار وقتی می‌بیند که کشور منوط به مذاکره است، سرمایه گذاری نمی‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر ادامه فعالیت ها در کشور در همه زمینه های صنعتی، اقتصادی، سازندگی، فرهنگی و اجرای طرح‌های بزرگ گفتند هیچ کدام از این مسائل با گفتگوهای عمان هیچ ارتباطی ندارد. روال فعالیت های کشور برای تحقق اهداف در همه زمینه ها باید با شتاب بیشتر ادامه یابد و هیچ چیز به نتایج مذاکرات گره زدن نشود. ایشان اظهار کردند در گام‌های اول تصمیم کشور با مذاکره خوب کار شده است، بعد از این هم باید با دقت حرکت کرد، ضمن اینکه خطوط قرمزی برای ما و برای طرف مقابل کاملا روشن است. رهبر معظم انقلاب سرمایه گذاری در تولید را بهترین راه مقابله با تحریم‌ها خواندند و افزودند رفع تحریم دست ما نیست، اما خونسا کردن تحریم ها در اختیار ماست و برای این کار راه های فراوان و ظرفیت های مناسب داخلی وجود دارد و اگر این هدف محقق شود، کشور در مقابل تحریم ها آسیب ناپذیر خواهد شد. ایشان همچنین گسترش روابط با همسایگان، قطبهای اقتصادی آسیا، آفریقا و کشورهای دیگر را مهم دانستند و تماسهای رئیس جمهوری با رؤسای جمهور دیگر کشورها و فعالیتهای وزارت امور خارجه ایران را خیلی خوب و مؤثر ارزیابی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگر سخنانشان با اشاره به جنایات بی سابقه باند تبهکار صهیونی در حمله آمدانه به بیماران، خبرنگاران، آمبولانس ها، شفاخانه ها و اطفال و زنان مظلوم غزه گفتند این جنایات شقاوت فوق‌العاده‌ای می خواهد که گروه تبهکار اشغالگر از آن برخوردار است. ایشان حرکت هماهنگ دنیای اسلام در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و در صورت لزوم عملیاتی را نیازی جدی خواندند و افزودند البته خداوند تازیانه خود را بر سر این ظالمان فرود خواهد آورد، اما این مسئله چیزی از وظایف سنگین دولت‌ها و ملت‌ها کم نمی‌کند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت وعده صادق یک بزرگترین عملیات پهپادی جهان در سطح منطقوی و با شعاع پروازی بیش از 1000 کیلومتر بود. سردار علی محمد نائینی در نخستین سال روز عملیات اقتدار آفرین وعده صادق یک در نشست با رسانه‌ها افزود وعده صادق یک نشانی از ابتکار عمل و توانمندی آفندی نامتقارن جمهوری اسلام ایران برای ضربه به دشمن صهیونیستی و نخستین رویارویی نظامی مستقیم و علنی جمهوری اسلام ایران و رژیم صهیونیستی بود. و با تأکید بر اینکه وعده صادق یک عملیاتی کاملا مشروع، قانونی و بر اساس بند 51 منشور ملل متحد بود، افزود وعده صادق یک بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران با فشارهای سیاسی آشکار و پنهان حامیان رژیم صهیونیستی برای ممانعت از پاسخ به همه ناظران داخلی و خارجی و استقلال و عزتمندی نیروهای مسلح ایران را به تصویر کشید. سخنگوی سپاه در ادامه تصریح کرد در پی این عملیات بنیان سست امنیتی حاکم بر سرزمین های اشغالی برخلاف بزرگنمایی پوچ بنگاه های تبلیغاتی اسرائیلی عیان و توان آفندی ایران به عنوان یک قدرت راکتی و پهپادی در منطقه و جهان در این عملیات به اثبات عمومی رسید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال گذشته در این ایام در پاسخ به حملات مکرر رژیم صهیونیستی علیه مواضع ایران در سوریه به ویژه حمله به بخش کنسولی سفارت ایران و شهادت 7 تن از مستشاران نظامی این کشور در دمشق با اجرای عملیات وعده صادق 2 پایگاه نظامی این رژیم غاصب را در سرزمین‌های اشغالی هدف حمله راکتی قرار داد. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد در دیدار با رئیس دفتر کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران اعزام تیم‌های سیار را به اردوگاه‌های مهاجران افغانستانی در سراسر پاکستان خواستار شد. سردار احمد شکیب در دیدار با فیلیپا کندلر گفت بسیاری از مهاجران افغانستانی به دلیل مشکلات متعدد از مراجعه به مراکز حمایتی امور مهاجران سازمان ملل متحد خودداری می کنند و اگر سازمان ملل با اردوگاه‌های مهاجران در سراسر پاکستان تیم‌های سیار را بفرستد بسیاری از چالش‌ها حل خواهد شد. رئیس دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران نیز در این دیدار گفت موضوعات مطرح شده در ارتباط با مهاجران افغانستانی را با مقام‌های پاکستان و سایر نهادهای مرتبط با امور مهاجران در سازمان ملل مطرح خواهد کرد. در دیدار وزیر فواید عامه حکومت طالبان با سفیر روسیه در کابل پیرامون ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری ماشین‌آلات و قطعات خط آهن از روسیه تبادل نظر صورت گرفت. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
وزارت فواید عامه از دیدار و ملاقات ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه با دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل پیرامون یک دست از مسائل از جمله پروژه های قبلی که از سوی آن کشور در افغانستان ساخته شده خبر داده است. محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه بر رادیو دری گفت دو طرف در این دیدار پیرامون ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری وسایل، ماشین‌آلات و قطعات خط آهن از روسیه بحث همه‌جانبه انجام دادند. اقشناس:
در این دیدار محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه ضمن خوش آمدید با آقای دیمیتری ژیرینوف گفت که افغانستان و روسیه روابط تجاری و اقتصادی دوامدار با یک دیگر دارند و از همکاری های کشور روسیه ابراز قدردانی نمود. در این دیدار دو طرف در مورد ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری مواد سرکسازی و خط از قبیل تجهیزات، ماشینری، مواد ساختمانی، قیر، قطعات خطان و سایر موارد که از کشور روسیه خریداری خواهد شد بحث و گفتگوی همه جانبه نمودن.
با گفته سخنگوی وزارت فواید عامه سفیر روسیه در این دیدار اطمینان داده که کشورش به همکاری در این زمینه ها با افغانستان آماده است. همچنان قرار است هیئت بلندپایه وزارت فواید عامه به روسیه سفر داشته و پیرامون یک دست از موضوعات مورد علاقه دو کشور تفاهم و توافق نمایند. اقشناس:
محترم دیمیتری ژیرینوف سفیر کشور روسیه در این بخش وعده همکاری دادن، گفت که به کشورش آماده است که با افغانستان همکاری بکنه. در پایان نشست دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری تاکید کردن و قرار شد که یک هیئت بلند رتبه از وزارت فواید عامه به روسیه نیز سفر نماید.
روسیه که پس از اضمحلال ارتش سرخ و تجزیه اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی وقت جانشین آن کشور محسوب می شود، پروژه های زیادی را در افغانستان اعمار نموده که مردم افغانستان صرف نظر از دوران تجاوز از کار روسها در پروژه های عمرانی، بند و برق، سرکسازی و خانه‌سازی رضایت دارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان ازارت شهباز شریف صدر اعظم پاکستان مبنی بر اینکه تروریست ها از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کنند را رد کرده، گفت افغانستان مسئول مشکلات امنیتی پاکستان نیست. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می دهد.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته است ادعای فعالیت گروه‌های هرس‌افکن از افغانستان علیه پاکستان نادرست است. آقای فطرت افزوده پاکستان بار بیکفایتی خود را به افغانستان مرتبط نسازد و گفته وی افغانستان مسئول مشکلات امنیتی پاکستان نیست و این مسئله از موضوعات داخلی اسلام آباد به شمار می رود.
موږ په خو هم دغه سیدا ورت کړی دی او بیا هم ردو افغانستان د پاکستان پر ضد هیڅ اقدام او فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان دنن امنیتی پیښه په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان کورنی مشکلات دوی باید خپل کورنی مسائل په کور دننه حل کړي او د خپل ناکامیو او نورو غلطو سیاستونو پرې پر افغانستان نور اچوي. موږ په دې ارتباط ټولې دعوې ناسمې بوله اوردوې.
این در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سفری به لندن در صحبت با خبرنگاران بار دیگر از حضور گروه های هراس افغان مشمول تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته هرچه زودتر بر ضد این گروه ها اقدام جدی کند. آقای شریف افزوده که پاکستان بارها به حکومت طالبان گفته است که بر اساس توافقنامه دوحه نباید اجازه دهند که خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده شود. او تاکید کرده که گروه هایی مانند تحریک طالبان پاکستانی از افغانستان عملیات انجام می دهند و باعث کشته شدن بسیار از غیر نظامیان پاکستانی شدند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز معارج می گویند پاکستان با مطرح کردن همچون ادعاها و دنبال بهانه جویی برای بی ثبات جلوه دادن افغانستان در نزد جامعه جهانی است.
مردم منطقه و جهان هم بداند که توریستا و تی تی پی ساخته ایسای پاکستان است و پاکستان بخاطر مقاصد خاص خود را می سازد و ای که با افغانستان ملامت میکنه اتهام میورده که گویا توریستا ده ایجاست و تی تی پی ده ایجاست و میه با پاکستان، یکی ایره نشان میده که آمی توریستا افغانستان است نه پاکستان، دومی خود متظره نشان میده که به ثباتی و مسائل هم باعثش افغانستان است و دو چلسیومی که برنامه غرب اگر در محو توریسم و این مسائل باشه دی هم میخواه خود سعیم بسازه و دی کمیشن بگیره.
موضوع تی تی پی در کمتر از 4 سال گذشته از مباحث جنجالی میان کابل و اسلام آباد بوده که رابطه دو کشور را بارها به تیرگی کشنده و حتی بعد درگیری نظامی میان دو طرف در امتداد خط فرضی دیورن نیز انجامیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رهبر انقلاب: مسائل کشور را با گفتگوهای عمان گره نزنیم، قدمهای اول مذاکرات خوب اجرا شده است. سخنگوی سپاه: وعده صادق یک بزرگترین عملیات پهپادی جهان بود. و درخواست اعزام تیم‌های سیار سازمان ملل به اردوگاه‌های مهاجران افغانستانی در پاکستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، صدر اعظم پاکستان میگوید که گروه های تروریستی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده میکنند و طالبان باید طبق توافقنامه دوحه گروه های تروریستی را مهار کند. در این باره همکارم سید باقر حسینی نظرات دکتر عبدالرحیم دورانی آگاه مسائل شبه قاره را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، چنان که شما فرمودید، آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز یک شنبه در لندن این اظهارات را داشتند که طالبان باید بر اساس موافقه دوحه به تعهدات خود عمل کند و ما افغانستان کشور برادر خود میدانیم و اینها باید به خوب اصول برادری عمل کنند و نگذارند که تروریست ها از آن طرف به خاک پاکستان بیاین و عملیات انجام بدهند. بله، این سخنان خوب تکرار همون موضع قبلی پاکستان هست که همیشه تاکید کرده. قبل از این آقای خواجه آصف هم چندین دفعه گفته که خاک افغانستان علیه از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود و گروه های تروریستی از جمله تی تی پی و ترکستان شرقی و جنبش ازبکستان و غیره و داعش اینها حضور دارند. از سوی دیگر خب طالبان اینا رد می کنند و می گویند که پاکستان مشکلات داخلی خود را دارد و باید روی آن تمرکز کند و این متهم کردن افغانستان به نوعی فرافکنی است و می خواد که توجه و توجه افکار عمومی مردم خود را از این مسائل داخلی خود منحرف کند. ببینید این مسئله همیشه میان دو کشور موجود بوده و اینکه چرا طالبان الان به پاکستان پاسخ مثبت نمیدهد خب دلایل مختلفی دارد. اول اینکه خب در گذشته پاکستان فکر میکرد که خب گروه طالبان که یک گروهی است خیلی نزدیک به استخبارات پاکستان و ارتش پاکستان و این اگر در افغانستان به قدرت برسد خب تحت نفوذ ما خواهد بود و از نظر سیاسی خب به حرف ما گوش خواهد کرد و تابع اوامر پاکستان خواهد بود. ولی ما می‌بینیم که طالبان بعد از رسیدن به قدرت تا حدی رای خود را از استخبارات پاکستان از خود پاکستان جدا کردند و سیاست‌های خاص خود را در افغانستان اجرا کردند که خوب خیلی از این سیاست‌ها مورد قبول نه تنها پاکستان بلکه سایر کشورهای همسایه و جهان هم نیست. بنابراین یکی از دلایل همین هست که خوب طالبان و هیئت حاکمه در افغانستان به نوعی قصد دارد خود را مستقل نشان بدهد و خواسته های کشورهای همسایه را به اون عمل نکند و پاسخ مثبت ندهد. ولی به نظر من افغانستان، خود افغانستان و خود دولت مستقر در افغانستان با مشکلات زیادی مواجه هست، هم از نظر اقتصادی، هم سیاسی، هم از نظر مشروعیت. از نظر اقتصادی که شما میدانید خیلی حدوداً 22 میلیون نفر به کمک نیاز دارن و از نظر سیاسی هم تا اکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است، اگر که خب نمایندگی ها در این کشور، بعضی از کشورها نمایندگی های افغانستان به طالبان سپردن ولی بعض هم کسی به رسمیت اینها را نشناخته. از نظر خب حقوق بشر و مسائل دیگه هم فشارهای روی طالبان هست. بنابراین حداقل در مواردی که دست اینها باز است و می توانند کاری بکنند، از جمله خوب کنترل بر گروه هایی که در افغانستان هست تا آنها نروند و برای کشورهای دیگه تهدید واقع نشوند، در این زمینه باید اینا به طور جدی و جدیتر عمل کنند تا افغانستان به مرکز گروه های تروریستی و یا مرکز تهدید برای کشورهای همسایه و جهان مبدل نشود.
جناب آقای دورانی، صدر اعظم پاکستان از طالبان خواسته که با قاطعیت علیه گروه های تروریستی اقدام بکنند. اگر خواسته های پاکستان از سوی طالبان تامین نشود، پاکستان به نظر شما چه اهرم های فشاری علیه حکومت سرپرست طالبان در افغانستان خواهد داشت؟
ببینید پاکستان اهرم های زیادی دارد که هم اهرم های سیاسی هست و هم اهرم های اقتصادی. در اهرم های سیاسی خب هر دفعه که در سازمان ملل مقامات پاکستان گفتگو دارن یا سخنرانی دارن اینها بر این مسئله تاکید میکنن و با مقامات امریکا بویژه اینها وقتی در حال گفتگو و مذاکره هستن و این هم تاکید میکنن که خوب افغانستان هنوز هم مرکز گروه های تروریستی است و طالبان به تعهدات خود در اجلاس و موافقه دوحه عمل نکردند. خب این امر هم از نظر سیاسی طالبان را زیر فشار قرار میدهد، هم جلوی مشروع شدن و این که کشورهای دیگه آنها را به رسمیت بشناسد جلوی این مسائل را میگیرد. بنابراین خب پاکستان اهرم های سیاسی هم دارد، غیر از اون اهرم های اقتصادی که یاد هست و چون افغانستان با مشکل اقتصادی مواجه است، از طرف دیگر 1600 کیلومتر با پاکستان مرز دارد و بیشتر اقتصاد افغانستان و تجارت از راه‌های پاکستان از جمله تورخم و سپین بولدک تامین می شود. پاکستان هرگاه که قصد داشته باشد روی طالبان فشار بیاورد، مرز این دو تا مرز را می بندد و میلیون ها دلار به مردم افغانستان ضرر می رسد. همچنین مسئله مهاجرین هست. پاکستان در این اواخر اعلام کرده که تا اول آوریل، ماه آوریل، باید تمام مهاجرین، چه مهاجرینی که قانونی هستند، چه اونایی که غیر قانونی هستند، چه اونایی که کارت پناهندگی دارن، همه اینها باید پاکستان را ترک کنند. این در حالی است که خود دولت طالبان در داخل با مشکلات اقتصادی مواجه است و آمادگی برای پذیرش این همه مهاجرین را ندارد. بنابراین از نظر مهاجرین هم دولت طالبان زیر فشار قرار می گیرد. به نظر من در مجموع هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی و هم اهرم های دیگه که پاکستان دارد می تواند طالبان را زیر فشار قرار دهد.
آقای شهباز شریف در صحبت های خودش اشاره به این موضوع هم داشته که گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان یا داعش شاخه خراسان و دیگر گروه های تروریستی همچنان از افغانستان عملیات خودشان را پیش میبرند و حملات مرگباری را علیه غیر نظامیان بیگناه پاکستانی انجام دادند. با توجه به اینکه طالبان این موضوع را رد کردند، ولی نظر و دیدگاه شما در این رابطه چی هست؟ شما چه ارتباطی را میبینید بین حکومت سرپرست طالبان و گروه های تروریستی که مقامات پاکستانی از اونها نام میبرند؟
ببینید، شما اگر به زمان مقاومت و مقابله طالبان در 18 سال اشغال افغانستان توجه کنید، میبینید که گروه های مختلفی در میان طالبان بودند که و طالبان افغانستان همکاری داشتند و عملیات انجام میدادند. خب بعد از پیروزی طالبان و رفتن به افغانستان، این گروه ها هم در داخل افغانستان مستقر شدند و خب طالبان یک سری وعده هایی به اینها داده بود که وقتی ما به قدرت برسیم، خب شما می توانید در امارت اسلامی و در این دولت اسلامی و در این کشور اسلامی می توانید زندگی کنید و اونجا بمانید و به اهداف خود برسید. حالا بعضی از گروه ها را که خب طالبان می گویند که ما کنترل کردیم، مثلا گروه داعش یا گروه هایی که خب تروریستی بودن آنها خیلی مشخص است و برای جهان و برای همسایگان اینها خطر دارند. ولی بعضی از گروه ها مثل تی تی پی، تحریک طالبان پاکستان، که روابط تنگاتنگی با طالبان داشتن، اینا هنوز هم در داخل افغانستان حضور دارند و مستقر هستند و تعداد اینها هم خوب به هزارها نفر می رسد، افراد زیادی هستند. و به نظر من طالبان همان گونه که بایسته بود و باید جلوی اینها را می گرفت، هنوز نتوانسته است جلوی این گروه ها را بگیرد یا حداقل آنها را قانع کند که نروند به داخل پاکستان و اونجا عملیات انجام دهند. ما شاهد حملات در داخل پارچینار، قضایای پارچینار بودیم، همچنین در داخل بلوچستان و وزیرستان و سایر مناطق، و هر دفعه که این حملات انجام می شود یا افرادی که در این حملات دستگیر می شوند، خب مشخص می شود که یا اعضای تحریک طالبان پاکستان هستند یا هم خود تبعه افغانستان هستند. بنابراین من فکر می کنم که هنوز هم تی تی پی روابط خیلی نزدیک با طالبان دارد و آنجا حضور دارند و طالبان اگر بخواهند که روابط خوبی با پاکستان داشته باشند، باید جلوی این گروه ها را بگیرد و نیاز به یک گفتگوی سازنده و مستقیم هست که با مقامات پاکستان داشته باشند که بالاخره خواسته اصلی طالبان چیست، چرا نمیخوان جلوی این گروه ها را بگیرند، اصلا خواسته اصلی پاکستان چیست، آیا خواسته های غیر منطقی هم از طالبان دارند یا فقط خواسته جلوگیری این گروه ها هستش. خب یه مسائلی در پشت پرده وجود دارد که دو طرف یه نوعی خواسته های غیر منطقی و یه خواسته های فراتر از حقوق ملت ها و یا حقوق کشورها دارد که روی اینها باید بحث شود و روی اینها باید مذاکرات مستقیم و شفاف انجام شود، یک شفاف سازی انجام بگیرد تا دو طرف بتوانند هم به خواسته های خودشان برسند و هم جلوی این حملات در داخل پاکستان گرفته شود.
عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان که در رأس یک هیئت به ازبکستان رفته، در دیدار با مقامهایان کشور بر گسترش همکاری ها در بخش زراعت تاکید کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با نشر خبرنامه می گوید عطاءالله عمری در دیدار با وزیر زراعت و آب ازبکستان گفته است که فرصت های خوب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری افغانستان وجود دارد و ازبکستان می تواند با سرمایه گذاری در این بخش تجارت خود را با افغانستان شریک سازد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان که در رأس یک هیئت به ازبکستان رفته، در دیدار با مقامهای آن کشور بر گسترش همکاری ها در بخش زراعت، آبیاری و مالداری تاکید کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با نشر خبرنامه می گوید عطاءالله عمری در دیدار با وزیر زراعت و آب ازبکستان گفته است که فرصت های خوب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری افغانستان وجود دارد و ازبکستان می تواند با سرمایه گذاری در این بخش تجارت خود را با افغانستان شریک سازد. بر اساس این خبرنامه، مقام های دو طرف در این دیدار بر قرنطینه نباتی و صحت حیوانی در بنادر تعهد کردند. قطب الدین یعقوبی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می گوید
سفر آیت های از افغانستان و تبادل تجارب میان ازبکستان و افغانستان می تانه بر بهتر شدن شرایط زراعت افغانستان مسئولیت خود داشته باشه و برنامه از او افغانستان با مشابهت های محیطی که با ازبکستان داره میتونه بر بهبود تولیدات محصولات زراعتی و همچنان به خاطر ایجاد فرصت های بر فروش محصولات زراعتی افغانستان در بازارهای مشترکی که برای فعلا ایجاد شده میتونه نقش مهم و اساسی را ایفا بکنه.
غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، هم میگوید عطاءالله عمری، سرپرست این وزارت، در دیدار با وزیر انرژی ازبکستان در مورد توسعه سیستم‌های آبیاری، تحکیمات دریای آمو، استفاده مؤثر از منابع آبی و تأثیرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی این حوزه گفتگو کردند. به گفته وی، طرفین توافق کردند که باید برای اصلاح و مدرن‌سازی سیستم‌های آبیاری به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب همکاری های مشترک را گسترش دهند.
در این دیدار روی توسعه آبیاری، تحکیمات دریای آمو، استفاده درست از منابع آبی و تأثیرات تغییر اقلیم بالای منابع آبی دریای آمو بحث همه جانبه صورت گرفته و طرفین توافق نمودند که روی اصلاح سیستم های آبیاری برای صرفه‌جویی در آب به صورت مشترک کار نمایند. وزیر زراعت ضمن قدردانی از دعوت کشور ازبکستان از آنان خواست تا برای دیدار از پیشرفته ها و ظرفیت های زراعتی به افغانستان سفر نمایند.
سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میافزاید مسئولان وزارت انرژی ازبکستان نیز در این دیدار تعهد کردند که سرمایه گذاران آن کشور آماده اند تا در راستای مدرن سازی سیستم های آبیاری افغانستان به ویژه سیستم‌های صرفه‌جویانه مانند آبیاری قطره‌ای و بارانی همکاری نمایند. آنان همچنان تأکید کردند که در صورت علاقمندی سرمایه‌گذاران افغان برای تغییر سیستم‌های آبیاری سنتی با شیوه‌های مدرن، آماده‌اند از آنان حمایت کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزن زینده نمایه و از نیستان ها آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه کارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد هم چون من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد هم چون من قربان تو، قربان تو. Thank you. سر بر خط فرمان تو جان منو صد هم چمن قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چمن قربان تو قربان تو
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
چقدر خوبه یک کسی در حق آدم محبت بکنه. آدم گیر کرده، یکی بیاد بگه آقا کاری داری من برات انجام بدم، من میتونم کمکت بکنم، اینا چقدر این خوبه. واسه این کار خوبه دیگه، اینجا کمالات کنه. برابر این دوستاتون معلوم میشن کیا هستن. دوستاتون کسانی هستن که یکی از این کمالاتو دارن. یعنی یا بریم پیش یه نفر که موسیقی میدونه، هنری داره، کم زیبایی از زیبایی شما رو خبر بکنه، یا برید یه جایی که به علم و معرفت و دانشی برسین، یا یه کار خوب بکنید، در یه فضای قرار بگیرین که درد یه دلی رو کم بکنید، یه مسکینی رو به یه شادی برسونید. و به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزل. پس تکلیف ما روشن میشه که ما مسافری هستیم به سوی دانایی، به سوی زیبایی و به سوی نیکویی. آخرش چی میشه؟ امید من در عالم چیه؟ امیدت اینه که و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. تو اگر به طرف دانایی بری که به بغداد نمیرسی، که به دانایی میرسی. این رکه تو میروی به ترکستان است، این به ترکستان میرسه، به مکه نمیرسه. اگر به سمت زیبایی رفتی یواش یواش من جا هدفینا لنهدین نهم سبولنا. اگر تو طرف ما اومدی که نمیرسی، از سر شیطون در نمیاری، که حتما میرسی به ما. بنابراین که به چی امیدوار باشم، به این امیدوار باش که اگر کار خوب بکنی، اگر به زیبایی برسی، اگر به دانایی برسی، حتما اینها رو بازتابش به تو خواهد رسید. یعنی تو به مقصودها و به اون کمالات خواهی رسید. اگر سالک راه کمال باشی حتما به کمال میرسی، اگر سالک راه نیکویی باشی حتما به نیکویی میرسی. بنابراین چه سالی دیگه باقی میمونه؟ جبر و اختیار بشه درد ما میخوره که حالا بحثش مطرح بکنیم. جبر ما اختیار داریم، تو که خودت احساس میکنی که اختیار داری، میتونی این کارو بکنی. بنابراین این بحث اصلا مطرح نکن. تو ما نرسیدیم حالا به اونجا که بحث قضا و قدر الهی هر چی میخواد باشه، قرآن میخواد قدیم باشه، میخواد جدید باشه، حالا بحث بکنیم. این جزء چیزای نیازهای اورژانس ما نیست. ما اول بریم سراغ اون سوالات اصلیمون که در واقع از همون من هستم شروع میشه. از اون یک، من هستم، من ناقص هستم، من مشتاق کمال هستم، من سالک به سوی کمال هستم، من به کمال خواهم رسید. تموم شد. سوال دیگه هم نکنی. دوستاتون رو بر مبانی همین سه سوال آدم تکلیفش رو شوهر میخواد بکنه، تو کجا داری میری؟ اگه داره میره همونجا که تو داری میری، با هم ازدواج کنی. اگه اون داره یه جای دیگه میره، چون وقتی آدم سالک نیست سرگردونه، هر کسی ممکنه گولش بزنه. مریض کجا داری میری؟ آقا بیا سوار ماشین من بشو. اما میگه نه، تو کجا داری میری؟ من دارم میرم کعبه. نه بفرمایید شما، من کعبه نمیخوام برم، میخوام برم ترکستان.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریا روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.